این چاپ دیده این چاپ نهارت یه خود اخلاقی هم داره دیگه. خب دوستان فقط به هم میدید ما آخرین درخ همون کجا رو بیمیم همون درخش نفرش رو اصلا یادم نیست نباید میکنم فیلم کار خاطیان اشتراکی اینها بحث جامعه اشتراکی اینها بودیم جامعه اشتراکی اولیه رو توضیح دادم این هم درست میدم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و عرضه سلام و عبادت خدمت بزرگواران محترم حضار گرامی عزیزانی که لطف کردن تشریف آوردن. ادامه بحثمون درباره مارکسیسم رو متمرکز میکنیم روی درکی که مارکس از تاریخ و ادوار تاریخی داره. این شاید اگر نگیم مهمترین بخش ایدئولوژی مارکسیسم باشه، میشه گفت یکی از شاید دو یا سه مؤلفه اصلی مارکسیسم هست. من قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم که این تلقی اقتصادی از تاریخ، تلقی مادی از تاریخ و اینکه ما انسان رو حقیقت انسان رو حیوان اقتصادی بدونیم و در زیر این حیوان اقتصادی حیوان ابزارساز رو هم اضافه کنیم و به عنوان شأن مهمی از شؤون این حیوان اقتصادی لحاظ کنیم، عرض کرده بودم این امر اختصاص به مارکسیسم نداره و امریست که در روح و جان تفکر مدرن هست. ویژگی مارکس این هستش که این رکن رو، این مؤلفه رو که در تمامیت تفکر هومانیستی مدرن هست اومده منسجم کرده و از توش یک مدل به اصطلاح دوره بندی تاریخی در آورده و یک نوع یک منطقی رو برای تحولات تاریخی بر مبنای این نگاه اقتصادی تنظیم کرده. و نکته جالبی هست که اکثر ایدئولوژی‌های مخالف مارکسیسم مثل لیبرالیسم کلاسیک، سوسیال دموکراسی، نئولیبرالیسم، در بسیار موارد فاشیسم، بعضاً در برخی گرایش‌های آنارشیسم، برخی گرایش‌های فمینیسم، اینا هیچ کدوم با این وجوه اقتصادی تحلیل مارکس و تاریخ مشکل ندارن. یعنی اینها هم همشون انسان رو نوعاً ذاتاً حیوان اقتصادی تحلیل میکنن و به ویژه رو مسئله حیوان ابزارساز بودنش تکیه دارن. اینو ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ شما رجوع کنید به کتاب سیمون دو بوار جنس دوم. سیمون دو بوار اگر چه گرایش های مارکسیستی داره به تبع دوست به اصطلاح شوهر غیر مشروعش، نامشروعش به اصطلاح دوست چندان هم خونه و دوست دائمی و در اینها غیر دائمیشون، علاقه شون روابط عجیبی بود دیگه، علاقه سیمون دو بوار و جان پوسارت، یعنی تعمدن ازدواج نمی کردن و در این حال که بسیار به هم نزدیک بودن میشه بود تا زن شد میشه یه زن شوهر و زندگی هم خیلی وقتا میکردن، محدوده ای از روابط شخصی رو هم به صورت آزادانه و با اطلاع و یا بی اطلاع همدیگه بر همدیگه قائل بودن، یه ماجرای عجیبی بود روابط شد. بعد خب چون جان پورکار تمایلات مارکسیستی داشت، این تمایلات بعضا ممکنه ما بکنیم در سیمون دو بوار هم بوده، چون سیمون دو بوار نه تماما اما اولی از خیلی جهات در تحصیل کار ده، ولی سیمون دو بوار به هر حال اولا یک فمینیسته، یک فمینیست اگزیستانسیالیسته، بعدا سامیانه که میتونیم براش تمایلات مارکسیستی لحاظ کنیم و حقیقت این هست که مارکسیستای کلاسیک سیمون دو بوار رو قبول ندارن، سیمون دو بوار هم مارکسیستای کلاسیک رو قبول ندارن. یعنی مارکسیستای کلاسیک سیمون دو بوار رو یک زن بورژوا میدونستن و رفتارهاش رو، شخصیتش رو، منشش رو، آرایش رو نمیپذیرفتن. هیچ جا ما در نوشته های در آثار مثلا نویسندگان مارکسیست کلاسیک قرن بیستم نمیبینیم که مثلا به سیمبولوار رجوع کنن، یعنی جنس دومش رو بپذیرن، به رمانهاش توجه کنن، این گونه نیست اصلا. در صورتی که مثلا به بسیاری از نویسندگان قرن نوزدهم توجه دارن، به گالگاک، به تولستوی، ولی به سیمبولوار نه، حتی به سارت نه. و این نشون میده بین اینها مرزبندی هست. خب زن فمینیست اگزیستانسیالیستی مثل سیمون دو بوار هم وقتی میخواد تحلیل بکنه تاریخ رو، کاملا واضح حیطه میشه که اون حیطه ما به نام ماتریالیستی مارکسیستی میشناسیم. چی رو میخوام بگم؟ میخوام بگم این اختصاص به مارکس نداره. مارکس این روایتی رو که از انسان به عنوان حیوان اقتصادی و حیوان ابزارساز وجود داره اومده منسجم کرده، فرموله کرده و براش یک منطق یا به قول اصطلاح رایجی که شاید دقیقا نباشه، درست نباشه، یک دینامیزم گذاشته. ماده دینامیزم تحولات تاریخی رو بر اساس فاکتورهای اقتصادی تنظیم کرده. و اگرچه بسیاری از لیبرال ها مستقیم یا غیر مستقیم در این خصوص اظهار نظر نکردن، ولی وقتی ما آثار بسیاری از جامعه شناسان لیبرال و غیر لیبرال نگاه میکنیم، ببینید اونها این نگاه رو تا حدود زیادی پذیرفتن. تمام چونه هاشون، انگل هاشون، انتقاد هاشون در کم و کیف ماجرا است، نه در کلیت ماجرا. مثلا به عنوان مثال شما به هابرماس نگاه بکنید. هابرماس یک لیبراله، لیبرال سوشیال دموکراته. هابرماس این کلیت ماتریالیستی تاریخی رو قبول داره، بحثاش در حد چونه چراست، شبیه چونه چراهایی که بسیار از نئومارکسیست هم داشته، حتی بعضی مارکسیست‌های کلاسیک هم داشتن. یعنی میخوام بگم این روح نگاه به انسان از منظر این جبهه حیوان اقتصادی است، این ذات مدرنیته. و این رو ما نباید اشتباه کنیم فقط مال مارکس، فقط مال مارکسیست. البته روایت صریح منتظم فرمولش در هیئت ایدئولوژی طرف مارکس باشه. و این نکته هم توجه کنیم. به این یک وقتی که ما نقد میکنیم نگاه حیوان اقتصادی رو، ما ایرادی که به اینها وارد میکنیم اینه، ببینید اینها یعنی همه اینها، حتی هگل هم حیوان انسان به مثابه حیوان اقتصادی رو کاملا مطرح میکنه، حتی به شأن ابزارسازی توجه میکنه تو آثارش، حتی تو آثار ترجمه شده فارسیش هم میشه رجوع کرد جدید. و قبل از هگل مونتسکیو نام همینن، ولتر نام همینن. اینها یک واقعیتی رو میبینن در دوروبر خودشون و اون واقعیت رو توصیف میکنن. تا جایی که اون واقعیت رو دارن میبینن حرفشون درسته، میگن انسان حیوان اقتصادیه. چرا؟ چون انسان مدرن رو میبینن، انسان مدرن حیوان اقتصادیست و حیوان اقتصادیست که شأن ابزارسازی مهمترین شأن میشه، یعنی حیوان اقتصادی و لذت طلب، حیوان سودمند و لذت جوه. اینا اینو میبینن و توصیف میکنن. مشکل زمانیه که اینها میان این رو تعمیم میدن به تمام تاریخ و این رو، این وجه انسان رو که معادل حقیقت انسان نیست، این رو معادل حقیقت میشنن ایراج اینجا میشنن. خب بعد از این به بحث مارکس، مارکس اومد بر اساس این تصور، باید مارکس یک فیلسوفیست که شدیدن تحت تأثیر تکنیک، یعنی تکنیک مدرن رکن بسیار تعیین کننده ای که میشه مارکس. و این مسئله ما بعدا میبینیم در بسیاری از جورنالیست ها، جامعه شناس ها و مستقران مدرن غیر مارکسیست هم وجود داره. مثلا نمونه شما به آلوین تافلر توجه کنید. جان کلام آلوین تافلر در مورد سوم چیه؟ جان کلامش همین سیطری تکنیک، همین تکنیک زدگیه که ما توی چیز میبینیم، توی اندیشه های مارکس میبینیم. همه این آنچه که آلوین تافلر تو مدیس سوم میگه، خلاصه شده بخواهی میکنیم اینه که هر دوره تحول تکنیکی که رخ داده، انقلابی که در تکنولوژی پدید اومده، ساختارهای حیات اجتماعی و مذهبی و فرهنگی و سیاسی و نظام و خانواده و اخلاق و همه رو دگرگون کرده. این جان کلام آلوین تافلر. و مثال هایی که میزنه همینه، میگه انقلاب کشاورزی جامعه مد اول رو ایجاد کرد، انقلاب صنعتی ماشین بخار جامعه موج دوم رو ایجاد کرد، انقلاب الکترونیک جامعه موج سوم رو. تمام هر سه تافلر رو خلاصش کنیم، روایتی جدید از مفروضات تئوری که ما بهش رسیدیم، از اون چیزی که هم بشه تکنیک زدگی ماش، اصالت تکنیک ماش هم نگاهش این کنه، ماش گمان میکنه که تمام تاریخ رو تحولات تکنیکی است که رقم میزنه. او گمان میکنه که در واقع ابزار تولید یک روند تطوری رو طی میکنن. اون چیزی که اون میگه ابزار تولید همون چیزی که ما تحت عنوان تکنیک نظام تکنیک میگیم میشناسیم، چون ماش به تبع نگاه مدرنیستی انقطاع قرار نمیده بین تکنیک مدرن و تکنیک ما قبل مدرن. همون گونه که علم مدرن به صورت کامل علم ما قبل مدرن میگیره، ماش به شدت وامدار جهان بینی است روشنگریه. ماش شدیدن یعنی ماش فیلسوف مدرنیسته، تماما مدرنیسته، حتی به اندازه نیچه نشونسته با مدرن که در بیفته. ماش با مدرنیته مشکل نداره. ماش فکر میکنه که بورژوازی حقیقت مدرنیته رو محقق نمیکنه و برای اینکه حقیقت مدرنیته محقق بشه باید پرولتاریا قدرت رو به دست بگیره. ماش فکر میکنه مدرنیته در صورت لیبرالیش مسخ میشه و حقیقت ظاهر نمیشه، مدرنیته در صورت سوسیالیستیش حقیقت خودش رو ظاهر میکنه. بحث ماش اینه، ماش با مدرنیته مشکل نداره، برخلاف نیچه. اگر ما بخوایم سه تا چهره رو نام ببریم که این سه چهره گویای ذات عالم غرب مدرن هست، بیش از هر کسی و هر چیزی تونستن بازتاب بدن حقیقت عالم غرب مدرن رو. حالا تا حدی هم ممکنه منتقدش باشن، اما منتقد تمامیتش نیستن. این سه چهره ماکس و فروید میشن، با اینکه همشون در یه شهر هم قرار ندارن. ماکس فرموله کننده این امر هست که انسان مدرن چیزی بیش از حیوان استکادی نیست، و یعنی ما گفتیم حیوان استکادی که حیوان بشر مدرن سوژه نفسانی است که تابع یک دوگانه است، دوگانه لذت، دوگانه سودمندی و لذت طلبی. اون ترم قبل در بحث صحبت کرده بودیم. ماکس وجه اقتصادیش رو اون سودمندی رو دیده و اون رو محور قرار داده. فروید وجه تکمیلیش رو، وجه جنسی و لذت طلبی. چون لذت طلبی در تفکر مدرن باطنش چیزی جز مفهوم جنسی بود، یعنی لذت طلبی خلاصه میشه تو جنسی. علت هم داره، چون اینها این که ما میگن انسان در عصر مدرن به سطح حیوانیت تغییر پیدا میکنه یه شعار نیست، یه حقیقتیست. شما این حیوان چه شعوری از وجود داره؟ به نظر میرسه حیوان لذتهای معنوی نداره، یا حداقل در اون صورتی که انسان داره نداره. حیوان دو بخش اصلی داره دیگه، تغییر و تولد مثل، اینا دو بخش اصلی حیاتش هست. وقتی انسان به سطح حیوانیت تغییر پیدا میکنه این دو بخش عمده میشه. برای حیوان حتی عشق به صورت لذت جنسی صرف فیزیولوژی که کنده مثل معنا میشه. بنابراین خیلی طبیعیه که وقتی انسان به سطح حیوانیت تغییر پیدا میکنه بچه اقتصادیش و بچه جنسیش عمده بشه، و وقتی که بچه جنسیش عمده میشه فروید میاد و همه چیز رو تابع اون مفهوم گسترده جنسیت قرار میده. خیلی واضحه این نتیجه اون تغییر به سطح حیوانیت. خب این دو نفر این دو بخش اصلی انسان مدرن و اصلا حیات مدرن رو بیان کردن و جالب هر دوشون هم یهودی هستند. نیچه یه مقدار با اینا متفاوته و بخش سوم رو گفته. نیچه اون سیطره طلبی استکباری بشر مدرن رو بیان کرده. ببینید بشر مدرن به یک اعتبار تجسم یک اراده است، اراده نیستنگارانه ای در مسیر تحقق اغراض سوبژکتیویتیش، در مسیر تحقق اغراض اومانیستیش. انسان مدرن به یک اعتبار این اراده است، همچنان که انسان قرون‌وسطایی در قرون‌وسطا اراده بود، اما اراده‌ای که خودش رو هماورد خدا قرار میداد، اراده‌ای که به دنبال تئو بود و در برابری با تئو به دنبال تعامل با تئو بود. چرا؟ چون تجسم تئو رو در یک انسان میدید در حضرت عیسی به تلقی ما. اما انسان مدرن تجسم اراده نیست انگاری است، از این نیست انگاری در تمام تاریخ غرب بوده دیگه، قبل از صحبت کردیم. تجسم اراده نیست انگاری است که افراد سوبژکتیویستی رو دنبال میکنه. نیچه این رو مورد توجه قرار میده. البته نیچه به مثل ماش و فروید مشاهده به مدرنیته نیست. البته این هم نیست که بگیم نیچه تماما از مدرنیته عبور کرده، به هیچ وجه این هم نیست. اما فاصله نیچه از مدرنیته بیش از مارکس و فروید. مارکس و فروید نمیخوان از مدرنیته عبور کنن. اونها مدرنیته رو در حد قبول دارن. اونها معتقدن مدرنیته باید ترمیم بشه، باید ظرفیت‌های جدید شکوفا بشه، اصلاح بشه. اینا نگاهشون اینه. نگاهشون اینه که مدرنیته باید از مدرنیته باید عبور کنه. نگاه مارکس و فروید به مدرنیته شبیه نگاه هابرماسه. هابرماس میگه آره این مدرنیته عقل ابزاری ایجاد کرده، این عقل ابزاری بحران ها رو ایجاد کرده، ولی مدرنیته یک پروژه ناتمامه و ظرفیت های دیگری داره و ما باید بریم اون ظرفیت ها رو شکوفا کنیم. بنابراین قائل به اینی که مدرنیته تمام شده نیست، مدرنیته امکان های دیگری برای تحقق داره، اون امکان ها میتونه این بحران ها رو حل کنه. اون بحث عقل مشاور، عقل تعاملی و اینها، عقل گفتگو و اینها رو که مطرح میکنه روی این بحث حرف مارکس و فروید به هابرماس نزدیکتره از این نظر که هر دو به عالم مدرن تعلق دارن، اما نیچه اینگونه نیست. نیچه فاصلهش از عالم مدرن از اینا خیلی بیشتره، باز هم که ساعت عالم مدرن، اما از اینا فاصلهش بیشتره. خب این سه نفر در واقع بازگو کننده این حقیقت انسان مدرن و حیات مدرن هم برگردیم به بحثمون. توی بحث ادوار تاریخی مارکس این شأن به اصطلاح تکیه کردن به بحث اقتصادی و این شأن تکنیک مداری رو مجسم میکنه، تجسم میبخشه در هیئت یک منطق، منطقی که به تعبیر او میخواد توضیح بده که تاریخ بشر چگونه تحول پیدا کرده. جلسه پیش دیدیم میگفتش که در زمانی که در کمون اولیه، حالا ممکنه شامل انسانهای ناندرتال به قول او بودن، شامل کرومانیون ها بودن، هرچی در اون دوره، البته این تعابیر ناندرتال کرومانیون در اون دوره در دوره ما خیلی رواج نداشته، ولی این تصور که در حال انسان حاصل یک تصور بیولوژیکه کاملا وجود داشته و بوده. اینها اون دوره کمون اولیه دورانی هستش که دقیقا مشخصش اینه که سطح تکنیک نازله و چون سطح تکنیک نازل هست تولید اندکه و چون تولید اندکه بنابراین امکان و انباشت تولیدات نزد یه عده خاصی و محروم شدن عده بیشتری از اون وجود نداره. شما ببینید کاملا یک رویکرد کمون با یک رویکرد اشتراکی رو اگر ما بپذیریم، حالا چه چیزی هم وجود داشته ولی این ما فرض می‌گیریم نفس درسته، این رو کاملا داره با سطح تکنیک توضیح میده. این که یک مارکسیست فکر ایتالیایی میگه مارکس فیلسوف و تکنیکه، اینجا خوش نشون میده دقیقاً همینه. یعنی تمام هم موقع متوجه مارکس و تکنیکه و بعد خواهیم دید که مارکس تکنیک رو نجات بخش میدونه. در واقع از نظر مارکس تداوم و تکامل تکنیکی که در واقع انجام بشر رو رها میکنه، در واقع این هم را صحبت میکنه. خب پس کمون اولیه به جهت سطح تکنیک نازلش موجب میشد که اضافه تولید نباشد، چون اضافه تولید نبود بنده نبود، استثمار نبود، چون استثمار نبود دولت نبود. ماش معتقد دولت زمانی به وجود میاد که استثمار به وجود میاد و استثمارگران نیازمند این میشن که یک ماشین سرکوب اختراع بکنن علیه استثمار شوندگان. این تحلیل ماش از ظهور دولته و جالبه بهتون بگم که از این تحلیل رو لیبرال هاش نقد کنن. یعنی ما لیبرال های زیادی داریم که این تلقی رو از دولت قبول ندارن، برخلاف این که رو بحث انسان به مسابقه حیوان اقتصادی همشون مشترکن، در بحث تکیه بر تولید و تکنیک خیلی اشتراک دارن، اما این رو نه. اینجا با هم اختلاف ها زیاده. مارکس مدعیه که دولت در یه دوره در تاریخ بشر اصلا وجود نداشته و زمانی که بشر استثمار به وجود اومده، اضافه بشر تونسته با سطح تکنیک خودش تولید رو بیش از نیازش بکنه و بعد اسیرایی که در جنگ میگیره رو نکشه، تبدیل به برده بکنه و این برده ها در خدمت قدرتمندان و زورتهای قبیله قرار گرفتن و این اضافه محصول اینا رو بیشتر و بیشتر کردن، تبدیل فاصله بین فقیر و غنی ایجاد میشه. بعد برای اینکه این برده داران بتونن این فاصله رو حفظ بکنن و شورش های برده ها رو سرکوب بکنن، دولت تأسیس میشه. این تصور ماست از دولته. یعنی در واقع ماش فکر میکنه مالکیت خصوصی استثمار ایجاد میکنه و مالکیت خصوصی و استثمار دولت و خانواده رو پدید میارن. این تحلیل مارکسیه. و این رو توی منشأ خانواده مالکیت خصوصی و دولت خیلی چیز توضیح داده، اینجا توضیح داده مفصل سعی کرده با شواهدی که از خیلی شواهد هستن الان رد شده، از خیلی از این شواهد استنباطهای دیگه داره، اما به هر حال اون کارو کرده بر خودش. این عادت رنگرز داشت که حرفها رو با دو تا شاهد تعمیم میداد تعمیمهای گفترده، و مثلا بحثی که رو دیالکتیک داره، دیالوگ اصول دیالکتیک طبیعت خیلی خطش محل خطشه خیلی بیان، اما این عادت رنگرز بود، یعنی در محاسب با ماس ضعیفتر بود، خفیفتر بود و شأن ایدئولوژیکش را پررنگتر بود، به حوزه های فلسفی وارد میشد که این حوزه ها کل فلسفه قبل ضعف داشت، چه برسه به معاصر که بیشتر ایدئولوژیه. خب پس به این ترتیب اینها در واقع معتقد هستند دولت نتیجه مالکیت خصوصی است، نتیجه استثمار و ماشینی است به منظور حفظ سلطه طبقه استثمارگر و استثمار شونده. اینها معتقدند در اولین بار در تاریخ با ظهور بعدداری که دولت به وجود میاد، شما روایت هایی که اینا از تحلیل های تاریخی ارائه میدن رو ببینید این مسئله بارزه. در پیش عرض کردم ما یک ایرادی که داریم بعد از 34 سال هنوز یه مجموع آکادمیک ندارم معنی دانشجوی اینایی که با اجازه کردم خود کاری به تفکر ندارن و اینها سنگ ها که تکنیشین و بروکرات هم نال برشون کنیم کارمند و اینها هم که به فکر مثلا اعتقاد رو شروع در جور نمیدن نال برکنیم در معنای آدم هایی که بخوان یک دغدغه آرمانی داشته باشن، اعتقادی داشته باشن، حالا به تعبیر موجه ایدئولوژیک داشته باشن، بخوان کاری بکنن، در این معنا متأسفانه هیچ کار نکردیم دیگه. ولی مارکسیستا تمام تاریخ بشر رو کنفاش کردن و هی روایات تاریخی ساختن و با یه دونه معید، دو تا معید ساختن تئوری خودشون رو اثبات کنن. یعنی حقیقتا اینو میگن به عنوان نمونه، مثلا این مثال جالب براتون بزنم، یک کتاب عجیبی هست از دیاکونوس به نام تاریخ ما. این کتاب رو قبل از انقلاب تو ایران چاپ شده بود، بعد از انقلاب فکر کنم درجه چاپ شده بود. این کتاب رو مجموعه از آکادمیسیان های تاریخ شوروی به رهبری دیاکونوف نوشتن. بعد جالبه خود دیاکونوف در ابتدای کتاب میگه که اطلاعات ما از تاریخ ما بسیار اندکه و مثلا واقعا هم همینه، ما چیزی در مورد تاریخ ما نمیدونیم. حالا این تغییراتی که راجع به آریایی بودنشون میگن اینا همه حرفایی است که تئوری های بافته شده است که رد هم دار میدونید که خود ایاله شرکت و خاصی یه بحث کوتاهی میکنیم که اصلا تئوری آریایی آریا محوری هم توسط در بسیار معظم که بعد رد شده سالاتون ایرین ها در مورد آریایی نبود، اصلا شک کردن تردید جدی در مورد وجود آریایی ها و آریایی بودن آقایی ها ندارن، در مورد ما هم مسئله هست. یعنی بعضی از مبارکان محققان منتقد و مستقل ما تکوتوب تونستن حرفای در این زمینه بزنن، اصلا فضا اونقدر سنگینه که نمیذاره کسی در این زمینه حرف بزنه. اما قبل از انقلاب اون آقای اقتداری و بعد از انقلاب هم دو سه نفر دیگه حرفایی زدن در این زمینه، به خصوص اون کارهایی هم که خود اروپایی ها هم شده و اون مطالعه ژنتیک گسترده ای هم که شد در مورد ساختار ژنتیک مردم ایران نشون داد که اصلا این چیزایی که اینا میگن وهمه و این ساختار ژنتیک 10000 سال ثابته و اصلا هجوم و مهاجرت آریایی ها من این حرفا این ساختار رو عوض نکرد، این هویت تغییر نکرده، این یک تحقیق گسترده‌ای بود که دو تا دانشگاه انگلستان انجام دادن. بی بی سی خبرش رو پخش کرد، مدت هم روسالتش بود، خیلی بحث برانگیز شد و آخر سر اون رئیس این تحقیق انگلستان گروه تحقیقی که استاد ایرانی بود وادار کردن بیاد بگه که نه من محصولم این شاریه نبودن، محصولم که از ایران رفتن اونجا. حالا این بحثا رو بدشون در من اگه خاصی دارتون میگم. خلاصش میخوام راجع ماد بگم، کل چیزی که ما راجع ماد میگم به اساس حرفایی که اینا میزنن که خودش اصلا هیچ واقعا میگن پایه‌ای نداره، یعنی شعار نمیگن حقیقتا پایه‌ای نداره، مثلا دو چهار دونه مثلا توپال شکسته و هیچ چیز دیگه در واقع ماد اونها نمیدونیم و حرفای جسی گلسته ای که چیز داره این دو تا مبارک یونانی هرودوت که معروف به دروغگویی و تو همین تاریخ چاپ شده شده فارسی دو جلدش گروه های شاخدار توش وجود داره میتونید ببینید و چیز اون گزنفون که گزنفون هم به جهت یه گزارش به صلاح کلوپدیا داره در مورد کوروش که خودش میگه که این گزارش تخیلیه خودش میگه این روایت داستانی که من از زندگی کوروش میسازم اغراض سیاسی خاص خودش هم تو جنگ با اون جنگ قدرت آتن داره که میخواد از جریان جنوی جریان به اصطلاح پانهلنیستی اسکندر مآب رو بگیره نه ببخشید میخواد جریان پانهلنیستی رو تقویت بکنه اینا رو میسازه نه بگذارید هیچی نمیگه اینا آمدن جدن اون بر اساس مثلا در نزدیک 5 صفحه سنه از کتاب انقدی ساختن در حوزه تاریخ ما و ساختن به ارائه دادن و بعد چون که کار مدل شعوری کشون میشه همه جو باید برده داری باشه و این حرف مارکسیست ها ولی حرف مارکسیست ها اومدن مثلا یه دونه سند در خصوص وجود یک برده خونگی رو پیدا کردن معیدی بر وجود بردهداری در اون ساختار اقتصادی کردن یعنی میخوام بودن تلاش جدی مفصل کردن که خلاصه بگن این حرفا درسته و خب خیلی از کاراشون به زبان‌های متعدد دنیا هم ترجمه کردن از جمله فارسی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب چه بعد از انقلاب چند قبل از انقلاب زیاد ترجمه میشد اینا خب اگر این به بحثمون این هست که اینها یک نگاه به اسلام تکنیکی به تاریخ رو مطرح میکنن و تو این نگاه تکنیکی مدعی هستن که دولت‌های بعدهدار زمانی پدید میان که در اثر انقلاب نوسنجی یعنی انقلاب کشاورزی مالکیت خصوصی اضافه تولید رو بگیرن مالکیت خصوصی رو بگیرن خب بعد دوباره ببینیم بعدهداری چرا متعرض میشه ببینید جوهر حرف مارکس چی بود چه چیزی به نظر مارکس موجب شد که کمون اولیه به بعدهداری تبدیل بشه مارکس معتقد بود که ابزار تولید تغییر کرد به قول اینجا تکامل پیدا کرد یعنی ابزار تولید تکاملشون در چه حدی بود اون سنگ ساده که استرالوپیتکوس برمیداشت پرتاب میکرد یا در حدی ابزار ساده ازش استفاده میکرد تبدیل شد به سنگی که مثلا انسان نئاندرتال یا کرومانیون خراشش داد و تبدیل به ابزار شد و بعد انقلاب نوسنگی به قول اینجا رخ داد و انقلاب نوسنگی کشاورزی ایجاد کرد یعنی میخوام چی بگم میخوام بگم تکنیک موجب شده است که تاریخ تغییر بکنه یک دوره تاریخی بره یک دوره تاریخی دیگه بیاد این دعوی ماشینه اما این دعوی ایرادهای جدی روش وارده یک ایراد عمده این هستش که در دوران بعدهداری ابزار تولید تغییر آنچنانی نشده نسبت به دوران قبل از خودش و همچنین در دوران فئودالیسم تغییر آنچنانی ابزار تولید نکرده نسبت به دوران بعدهداری پس چرا اینها دو سه دوره متفاوت تاریخی پدید اومدن با اینکه ابزار تولید یکیه حرف مارکس و حرف تاپلر حرف همه اینها زمانی که وارد عالم مدرن میشن درسته یعنی تکنیک در عالم مدرن به راستی همه چیز رو دگرگون کرده اینا اینو راست میگن یعنی انقلاب صنعتی ساختارهای اجتماعی سیاسی فردی قدرت نظام خانوادگی مناسبات اخلاقی همه رو عوض کرده دلیل هم داره چون تکنیک مدرن تجسم اراده نیستنگا رو نمیسوزه بارزترین برجسته‌ترین مهمترین اصلی‌ترین تجسم اراده نیستنگا رو نمیسوزه تکنیک مدرن وقتی هایدگر میگفت این تکنیک بر ما ولایت داره یا بر ما حاکمه یا تقدیرش بر ما حاکمه همین رو داشت میگفت یک چیزی ظهور کرده با در حیات تکنیک مدرن نه تکنیک های پیشه یک چیزی ظهور کرده در حیات تکنیک مدرن که این چیز خودش یک سیستمه خودش تقدیر داره خودش یک حوالت به قول معروف تقدیر حوالت داره با خودش بله این وقتی آمده همه چیز رو دگرگون کرده ما چون ها این دگرگونی رو دیدن باز بردن تعمیش دادن به تمام تاریخ اما تو گذشته تاریخ این گونه نبوده یعنی هیچ گونه شما نمیتونید فرض کنید که بعدهداری بر اثر تکامل ابزار تولید به خود دارید تغییر کرده هیچ تفاوتی که ابزار تولیدشون نیست واقعا نیست شما تاریخ صنایع و اختراعات رو ببینید جای صنایع و اختراعات که انسانان مختلف نوشتن پیر روسو نوشته دیگران نوشتن انبوهی از اینا هست تا قبل از انقلاب صنعتی موج اول انقلاب صنعتی رنسانس 1400 میلادی هیچ تحول جدی بنیادین ماهوی در ابزارهای تولید وجود نداره تحولات سطحی هست کوچیک هست فرعی هست اتفاقا بخش از این تحولات در شرق رخ داده به شرق اون سیستمی که ماسمیه رسن خیلی نکرده
اگه قرار بود این ابزار تولید موجب بشه مثلا برداری رو وجود بیاد برداری تفاوت پولدار بشه غیر از این تحولات تکنیکی مال شرقه پس باید تو شرق این تحولات اقتصادی و دوره های تاریخی رخ میداده اصلا رخ نداده تمام ماجرا مال رنسانس رو داده یعنی اینجا هم باز یک خطای بزرگ تاریخی دیگر بهتری تکنیک مدرن رو که با خودش یک ولایتی داره یک تقدیری داره یک حوالتی داره این رو اینا دیدن و دگرگونی که این تکنیک در نظام و حیات انسانی ایجاد کرده رو دیدن اینو تعلیم دادن داشتن تمام تاریخ عبارت است از تغییرات که در چه تکنیک بیش آمده است و ما اینو فرموله کردیم و بیان کردیم و بسیاری از جامعه شناسان غربی گفته و ناگفته آشکار و پنهان و مستقیم و غیر مستقیم به این اندیشه معتقد است خب سوق این تلقی ماست دوره بعدداری چه ویژگی داره؟ دوره بعدداری ویژگیش محکم یه عده اندکی بعددار هستن اینا صاحب همه حقوق و امکانات هستن و بعدها رو وادار به کار میکنن و با یک زور و خشونت آشکار به استثمار بعدگان میپردازن این بخش از ماجرا درسته ما روایتهای تاریخی ما میدونیم با اسناد زیاد هم میدونیم یعنی به آثار ادبی یونان و روم رجوع کنیم به گواهی های تاریخیشون رجوع کنیم به بسیاری از حجاری ها و نقاشی ها رجوع کنیم اینا نشون میدونیم ما که بله اقتصاد یونان و به ویژه اقتصاد روم مبتنی بر سیستم بردگاری بوده و واقعا این رابطه استثمارگرانه بین برده و بردگار وجود داشته این درسته منتها توضیحی که اینا میدن غلطه علت ظهور این مسئله اون چیزی که اینا میگن نبوده ابزار تولید تغییر پیدا کرده باشه و این ماجرا رخ داده باشه ما یک حقیقتی میدونیم که در یونان از حدود قرن 8 و 7 قبل از میلاد تا حدود قرن میانه قرن 4 قبل از میلاد واقعا بعدداری با شدت و حدت وجود داره زمانی که دوران هلنیزم شروع میشه دوره یونانی مقابی شروع میشه اسکندر این نگاه بعددارانه و این سیستم اقتصادی بعددارانه رو همراه با خطواتش به شرق میاره به سرزمینه بین النهرین و هند و ایران میاره اما جالبه این سیستم اینجا جا نمیفته یعنی شرق از آغازش هم بعددار نبوده بعده در معنی خانگی کلمه بوده مثل شهری چیزی که الان ها خیلی دارن یه آقای کانونی با خانواده زندگی میکنه کار میکنه در این حال از بچه مراقبت میکنه خود ماسک هم چیزی داشته ماسک با اینکه بسیار تغییر بوده حدر از دوری از زندگیش به خصوص دوران که در لندن گذرون به هزار سالهای 1150 و از 1149 کنم باقی انگلستان از 1151 تا حدود 1170 که میگم حالا چرا ازرسته چه اتفاقی رخ بده از ازرسته سنجایی که ازرسته هفتاد ماش به شدت روزگار اقتصادی سخت و تلخی داره تو انگلستان طوری که گزارش های مثلا پلیس نفتی فروش اینا هست که دیدارش خونش میکردن میگفتن هیچی نداشته به بقال به قصلا به همه بدگار بوده همه اجناسش رو جلو گذاشته بوده برگشت فرزندانش در اثر فقر مردن پول نداشته حتی پزشک در بالونه مثلا بچهش بیاره اینا بوده از 1771 انگلیس سهم بخش مهمی از بخشی از سهم خودش از کارخانه که در منچستر داره رو به ماش میبخشه و درآمد اون کارخانه اون سهم زندگی ماش رو متغیر میکنه و جالبه که ماش رویت بورژوایی اون داره یعنی به محض اینکه از 1770 به بعد این سهم رو به دست میاره قشنگ میشه یه بورژوا میخواد زندگی کنه بچه هاش رو دخترانش رو از جای خاص میفرسته معلم نمیدونم پیانو میگیره نمیدونم کارهای عجیب غریب اینجوری میکنه تفریقهای خاص مثلا جاهای گرون قیمت میده حتی لاخه این میزنه که خلاصه میخواد پول تو قمار شرکت کنه تو سهم تو بورس بذاره از این بازی ها روحیه رو داره طبیعی هم هست چون انسان قلب مدرنه انسان با پوست و استخوانش مدرنه تماما یادم مدرنیسته یعنی واقعا های دیگه خیلی بیش از این از مدرن که دور شده این مدرنه تماما مدرن و خب تو این فاصله زمانی سال های مثلا میگن 1350 تا 1070
این گرفتاری های تلخ داره. ولی همین ماش و همین سالهای تلخ و سیاه خدمتکار خانگی دائمی داره که یه ماجرای غیر اخلاقی هم براش در ارتباط با این خدمتکار پیش میاد و بعد ماجراهای پیش میاد، یه سابقه فرزند نامشروع پسری میشه و بعد انگلس دوغده میگید و ماجرا داره نمیشونه. پس این رو ما داریم تو شهر که زنی، مردی، معمولا زنه، خانومی، جوانی، پیری با خانواده زندگی میکنن به نوعی جوری از خانواده هم. چیزی که در مفهوم قدیم تو دایه ها داشتیم، حتی گاه رو خانوم خونه اینا مکلف بودن، مشاوره میدادن، بچه ها رو بزرگ میکردن، خیلی وقتا بچه ها اینا رو به نام مادرشون میشناختن. این مفهوم رو داریم، این ولی این مفهوم با بعضه در معنای حقوقی، بعضه در مفهومی که در یونان و روم هست مطابقه. بعضه در یونان و روم یعنی در قرض، قرض باستان یک شیء جاندار فاقد هر گونه حقه که تمام تولید اقتصادی، گردش اقتصادی، کار تولیدی بر عهده اوست. ما چنین چیزی در این مقیاس به عنوان رکن اصلی حیات اقتصادی در شهر نداریم. توی مصر هم روی مسئله وجود برده یا عدم وجودش بحثه، خیلی بحثه. یعنی این مسئله هست که بعضی ها میگن، یعنی جزء معدود جاهایی هم به شهر که بحث میشه که شاید بعضی ها معتقدن شاید برده بوده. ببینید اونم این بحث هست که احتمال داره که اسیران رو که از جای دیگه میگرفتن نه که از خودشون برده بگیرن، چون که یونان رحم به صغیر و کبیر نمیکردن، یعنی همه از بعد میخریدن از جای دیگه میآوردن، نه هیچی، هر آدم بدهکار، هر آدم بینوا اینا هم سریع بعده میشد، هر بعده ای که فرزند میداشتن بعده میشد. خون مصر این احتمال وجود داره، تازه بازم واقعا با ضعف خاطر نمیتونیم نظر بدیم که بخشی از حیات اقتصادی دولت مصر، بخشیش اونم در یه دوره از حیات امپراتوری مصر، چون مصر سه دوره حیات امپراتوری داره، سه دوره داره، امپراتوری کهن داره، امپراتوری میانی داره، امپراتوری متأخر داره. این بحث مطرحه، مثلا بیشتر این آکادمیسیان‌های معاصر که شوروی دنبالش بودن که یک دوره خاصی رو، یادم نیست دوره کهنش بود یا دوره متأخرش رو، اینا به دنبال این بودن که براش بگن که این برده بوده. این حرفایی که مرحوم شریعتی میزد، خدا رحمتش کنه، که هم اهرام بود و آیشه این بود برادر اهرام رو برداشت، اینا شعار و شعر قشنگ هم هست ولی اینا مستند نیست. اما توی چیز توی مستندات ماجرا نگاه کنید، این احتمال وجود داره که بخشی از نیروی کاری که در جامعه مصر وجود داشته برده بشه. بازم یه احتماله، یعنی هیچ ما با قاطعیت نمیشه، اگر هم تازه بگیم بوده، هرگز در مقیاس کارشی نیست، در مقیاس یونان نیست. خیلی هم روشنه، در یک اقتصاد متمرکز دولتی وجود داشته و عمده کسانی که اقتصاد رو در مصر اداره میکردن کارمندان دولت بوده و حقوق بگیر دولت بوده. این برخلاف سنت یونانیه. در یونان دولی نیست اصلا. در یونان دولت هیچ نقشی، هیچ رابطه ای با اقتصاد نداره، چون در یونان اصلا عرصه پلیس رو مبرای از امر اقتصادی یونان، امر اقتصادی کاملا در حیطه به قول اینا خانواده است، در اون حیطه رابطه شخصی است و امر اقتصادی رو هر ارباب، هر بعددار خودش عملی میکنه. اصلا دور از شأن سیاست و دور از شأن سیاست مدار و دور از شأن دولتمرده، دور از شأن شهروند آتنیست، یونانیست که اصلا وارد این که اقتصاد به کلی اقتصادی بشه. اما در مصر این گونه نیست. در مصر به دلیل اینکه رود نیل طغیان‌های گسترده داشته، نیازمند این بوده که نیروی عظیمی گذاشته بشه برای اینکه کانال بکشن، کنترل بکنن روی رود، محاسبات دقیق انجام بدن و بتونن در واقع امر کشاورزی رو در حاشیه نیل انجام بدن، اون گلولای ها مشکلاتی که طغیان های نیل ایجاد میکرده رو حل بکنن، نیازمند یه برنامه ریزی متمرکز بودن. همیشه یک سیستم متمرکز دقیق دولتی وجود داشته که این سیستم ریز مالیات میگرفته، حقوق میداده، یه حالت سیطره انضباطی داشته، حساب کتاب میکشیده و اینجوری کار میکرده. اگر هم بردگان بودن، در کنار اینها بودن به عنوان یک نیروی حاشیه‌ای. یعنی این چیزیه که تاریخ مصر ما میگه.
میگم شما مستندتون همون حرفای شریعتی یا چیز دیگه رو میگید؟ همون حرفای شریعتی اونا شعر اونا رو بشون یعنی قشنگ رو شعرهای قشنگ است ولی اونا حرفه نه برادر نه هم طلاق بودن و برده کردن اون همون تلقی رایج ناسیسی برای پنجه و رایج شعر دیگه ناسیستا به زور حق نمی کردن به همه آدم ها شما کتاباشون رو ببینید تاریخ شعرشون رو این کار توی سری تجربی خیلی خوبی از یونان رومش خیلی خوبه جلد اول شعره که باقا مومنی اونها ترجمه کردن زمان ساله دهه 45 شاقه اولش ما 48-49 نست کنم یا شاید 55-51 نشه اندیشه اون زمان که یه نشه های تمایلات چپ اون موقع بود کار گرکی چاپ میکرد در زمان اینها اون رو منتشر کرد که اون فقر سرهنگی و بی کتابی وحشتناک اون دوره این کتاب مثل گل شکر مثل اصلا صدا شد یکی این یکی مثل تاریخ دیاکونوف مثل اسلام رایگان پتروشفسکی مثل تاریخ ایرانی که آقامی نیشنهای دوست نداشتن که این کشاورز ترجمه کرد تو هر فضای روشنفکری اینا بود که بعد بر اساس مدل اینها مرتضی راوندی اون تاریخ اجتماعی ایران مفصل خودشو نداشت این حرفا مشهورات اون زمان و هیچ چیزی نیست که مردم شاید این حرفا تکرار کنه اینه مال اون حرفا اینا رو بمشکن چون این حرفا محل بحث حتی نزد خود مارکسیست هاست یعنی نه فقط مارکسیست های غیر روسی من که مثلا همسال لوکاچینا که خیلی انتقاد میکردن خیلی داشتن مثلا دیسکو دل اینها بحث شیر تولد آسیایی رو مطرح کردن شیر تولد آسیایی بحث خود مارکس هستن که این پیکری نوع مارکسیسم اسلامی موضوع شد که این پیکسنا بودون بدشه دو را از این که بعدا خود این بحثا مطرح شد مارکسیست های ایرانی مثل خسروشاهی خارج از کشور خسرو پارسا خارج از کشور شادم خسروشاهی بشن این سوسته ای بنام خارج از کشور که بخش شیوای گلد ما قبل سرمایه‌داری مارکس رو ترجمه کرد از دو را از این کارا خود مارکسیست های روسی این بحث هست نمونهش احسان طبریه احسان طبری یه مقدار همه واقع بینتری بود با سوادتر هم بود بگید مثلا ما تو مارکسیست های ایرانی مثلا حمید مومنی میشه تاریخ دنیا قدیم برای جوانان ترجمه میکرد نه سوادش در اون حد بود نه کارش این بود یه چریک بود عمر متوسط چریک هم 6 ماهه به قول خودشون میگه میشه تو این کار میکرد با اینا منتشر میکرد میابرد که مثلا اندیشه های مارکسیستی رو ترویج کنه اون زمان هم ارتشاعات علم بود نه منتشر میکرد شباهنگ و شبابی بود اما طبری یادم چیزتری بود عمیقتری بود خود طبری هم قشن محسوس کرد توی نوشته ها تو جنبش های اجتماعی ایوانش یا اشاراتی که تو مربوط شده که کتاب های کوچیک در باب تاریخی و رسی هم دیم و چند مجموعه هست که همه شو اجبه بوده از سال 58 منتشر کرد قشن مشخصه که وقتی به بحث بعد از آنجا شهر میرسه یه جونی میخواد حرف بزنه که هم عربابا روس رو خورت روسا رو ناراحت نکنه خب حزب توده‌ایه در حال اون هم سیستم شوروی رو اجرا میکردن هر چون آخر نیستن هم بخورن باید میکنه آره درسته هم میخواد یه خودم گردن به واقعیات بگذاره با اینکه شیوه تولد آسیایی رو نمیپذیره و باش مخالفت میکنه یعنی میخواد مدل مارکسیست رو بپذیره در این حال هم میگه که شرط همچین خبرام نبوده اینی که مثلا اینجوری هم نیست یه خود قشنگ معلومه که نوستان زیگزاگ میکنه میدانه یعنی این است که اون حرفا رو بلش کنید اونا اون به حرف چیزه مثلا بعضه ها مستقر مثل همون حرفی که در بوده تحت همشید میزنن که در حقوق بیمه بیکاری به بیمه زمان در زنان تحت کار میکردن در زایی در زایی ما مرخص زایی ما میگذن حرفا اینا رو بلش کنید این است سنت نظرت میخوام بزار لاتایلاتیست که مثلا پاسکال یادم در این ولنتاین اسمس میدادن که کوروش در این کار رو اجرا کرده اینا لاتایلاته اینا رو اصلا به جد نمیشه گرفت اینا اصلا حرفه میگم قشنگ بهتر کردین اون شعر شعر زیبایی اون چیزا به حرف شعر اینا مثلا حرف هست یعنی واقعا هیچ ما کتیبه ای در مورد هیچ سند مکتوب در مورد کوروش نداریم در مورد تفرشید نداریم تفرشید هم که اصلا دوره کوروش ساخته نشده دوباره باید که اینا میگن دامنه که یه بنایی نیمه تمامه خودشون هم مدعی هم که دوره داریوش و خطاشاش رو شده بهش هم ادعا بدونه کرده هیچ خود و سندی هم در مورد لوحی هم در مورد کار کارکنان توش نداریم من میشه از کجا اینو کشف کرده که اوندو زرمان به خانم ها برای زرمان مرخصی میدادن یا بیمه بیکاری میدونن یا پس و پلاس بگه یعنی حالا اگه فرصت بشه میگم روی میشه بحث کرد این از همون سنخه که توی اهرام مصر هم پیدا کردن که بعد ها بودن می آوردن. از اینا داریم خیلی راحت شما به کتب معتبر تاریخی رو بگویید اینا هست. مثلا دیلدورانت، من نمیخوام بگم دیلدورانت هر چیزی چیزه، ولی دیلدورانت منصفانه حرف میزنه. حداقل حرفی که میگه اگر چیزی با هم سند نداره میگه ندارم، یا کجا خواست و میل خودش رو بیان میکنه. اما اینجوری نیست که پرت و پلا هی سعی کنه خیلی پرت و پلا بگه، واقعا نمیکنه این کارو. یعنی اولا بهم نمیگم همش جهت داره، همه مبلغ ها هر آدمی حرف میزنه جهت داره. به قول آلبرت کامو میگفت نفس کشیدن قضاوت کردنه. واقعیت این حرفا که من هم یه حرف دیگه جهت میزنم، من مبالغه خیلی نظرم نه دروغه، هیچ آدم دی نظر نیست، من هم به نظر نیستم، هیچ کسی دیگه، هر کسی که هر واقعی رو میبینه از منظر خودش داره اون واقعی رو بیان میکنه. هیچ چون هستی جهت داره، همه وجود داره جهت داره، پس موجودات هم جهت داره. نه هر وقت که کسی جهت نداره، ما بی جهت مینه که هر همه جهت داره. اما میشه در جهت داشتن یه موقعی حداقل یک فاکت رو که میبینی بگیری سرد بگذاری و میتونی اون رو ندیده بذاریش کنار. این آکادمیسیان ها یا خیلی لیبرال ها رو سندی که هست میذاره کنار و میرن جلو. این دوران حداقل میگه که این سند هم هست، اما بعد مثلا خب برش کن اینجوری، و اون هم توی روایت ها میگه یعنی اینا رو برش کن. یا چارچه اقتصادی اجتماعی عمومیه میخواد در کتاب چیز رجوع کنی، چارچه اقتصادی اجتماعی عمومیه مال دکتر چیز رو الان بهش میگه ای خوب حالا یاد آمد بهتون میگم. این یه کاری داره که تو میگم فضای تاریخ نگاری باستان ما تو دهه 50 تحت سیطره این حرفای مارکسیستی بود. چون و یکی دو سه تا خواهر بودن که از این فضای خود دور بودن. یکی شوالا بهتون میگم این کتاب حالا یاد آمد بهتون میگم این تاریخ اقتصادی اجتماعی عمومی است. اون خوبه هم خلاصه هست جا؟ آره تاریخ اقتصادی اجتماعی عمومی مالی که از اسفادنامه قبل از انقلاب ایرانه که دانشگاه شیرازی بود، دانشگاه پیمانگان فکرم تدریس میکرد. یه دون تاریخ اقتصادی اجتماعی عمومی داره، یه دون تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران داره. اون تاریخ اقتصادی اجتماعی عمومی شه خود از این حرفا دم به شهر دور شده و اشاره کرده که آنجا بردهدارو نبوده، اینجوری نبوده، توضیحات خوبی داده در مورد سیستم های اقتصادی شهرخانی ها و شهر خلاصه این حرفا توش نبوده. حالا یعنی حداقل با این شکل قلبیش نبوده. خب بگذاریم ببینید، ولی مثلا توی روم وضعیت بردهداری به مراتب شدیدتر، بدتر و سختتر از اونا بود. خب بعد که این تحول این رو ماش شرط میزنیم دیگه، نمیخوام که بحث تاریخی بکنیم، بنابراین از اینا میگذاریم میبینیم ماش میاد. خب باز یه دوره دیگه رو مطرح میکنه تحت عنوان دوره فئودالیسم. این دوره فئودالیسم چیه؟ واقعیت این است که در اروپا از حدود قرن چهارم پنجم میلادی با فروپاشی امپراتوری روم اون سیستم اقتصاد گسترده مبتنی بر کار بردگان از بین میره. این حقیقته و در واقع اون زمین های بزرگ اربابی که بردگان صاحب بودن و انبوه بردگان رو کار میکردن اونا دیگه نیست. یه صورت اقتصادی جدیدی مطرح میشه، چیزی که اینها با واژه فئودالیسم یا فئودالیسم مثل اربابیت رو مدل خوبی یادش میکنن، با واژه فئودالیسم مطرحش میکنن. چی میشه؟ اون قهر اون زمین های بزرگ اربابی که مزرعه های بزرگ بود و بردگان اونجا کار میکردن دائم یا به کارهای تجارت و اینها مشغول بودن یا خانه سازی میکردن، اونها از بین میره و اقتصاد مبتنی بر زمین های کوچیک ایجاد میشه. و حالا علتش چیه؟ علت واقعیش این است که اقوام گوت که قبلی ها اونیا رو شروع کردن دربر، اینا از قرن دوم و سوم میلادی هی حملات رو به روم شروع میکنن. روم هم در دچار یک فاز انحطاطی شده بوده و در مقابل این هجوم چندان فرو میریزه، طوری که سال 410 میلادی آلاویش که سر نباش آتیلا آتیلا که سردسته اونها بیش از این اقوام مهاجم بوده و اونها از بطا نبوده میاد به روم را سب ویران میکنه و این ویران شدن روم به کرات رخ میده، طوری که سال 476 میلادی اصلا آلاویش میاد به نابود میکنه، روم اصلا تموم میشه. این گوت ها اون زمین های بزرگ را تکه تکه میکنن به خودشون
و بخشی از بردگانی که تحت سیطره اپراتوریگان بودن در رو به روی مهاجمین باز میکنن و این مهاجمین هم به اونا زمین میده. به این کسی اون اقتصاد بردگاری از بین میره، دیگه کسی برده نیست. اقتصاد مختلی دار بردگاری کوچیک به اونیز مونده بردگاری کوچیک میبشید به اونیز مونده و این اقتصاد شد اقتصاد فئودالی. یعنی چه اقتصادی؟ اقتصادی که دیگه توش کسی برده نیست، برده و بردگار وجود ندارن، بلکه کیا هستن؟ یه خوبه خوبنده بزرگ کوچیک میشن، از این گونه نیست همه مساوی باشن. مثلا رئیس اون گرگا قدر زمینش مثلا داریم هزار متره، اون آدم معمولی گرگا مثلا قدر زمین سر و پنجا متره، ولی خلاصش این که همه یه چیزی دارن، دارن تو کار میکنن، کسی هم برده نیست. و اینا این سیستم جایگزین سیستم بردهداری میشه. علت این مسئله ابزار تولید نبوده، علتش انحطاط امپراتوری روم از درون بوده که هزار یک نشانه داره این انحطاط از قرن اول میلادی هم شروع شده و نهایتا حضور خارجی که این سیستم رو بشه بخن این ابزار تولید عوض نشده. اینجا هم یک مشکل است، ولی مارکس سعی میکنه باز مجرب ابزار تولید بره، هیچ فرقی تو ابزار تولید بین دوره بردار فئودالیسم نیست. البته اقتصاد فئودالیسم دو بخش داره، یه بخش شکل میگفتن که بعد از یه مدتی بازی ایتی به وجود میان که اینا بشه میگن سر یا سر بم بشه میگن و نظام مختلف و اینا میگن سر باش. این هم از اون چیزایی که ما تو شهر نداریم به مال قرض این سر ها یا سر ها چی هم سر بم بشه میگن اینا شکل میگفتن که روی زمین ارباب کار میکردن، اون بحث سئو ارباب داشت وابسته به اون زمین بودن اما برده نبودن، یعنی برای خودشون حق داشتن، حق داشتن تا خود یه گوشه یه اول یکی که زمین خودشون هم داشتن، در این حال زمین ارباب کار میکردن یکی که زمین داشتن، یه خونه داشتن، زن داشتن، بچه داشتن، چاپ مرغ و خروس داشتن، گوسفند داشتن، زندگی میکردن اما نمیتونستن از زمین آبادی خارج بشن، با زمین ارباب خرید و فروش میشدن. اینها برده نیستن اصلا. سیستم ارباب رعیتی شهر که ما داریم هم نبودن، برای همین به اینا میگن سرباش. اینا یه چیز جدیدی بودن. ببینید ما در شهر روستای ما وابسته به زمین نبود، میتونه زمین ویل کنه بره اصلا. روستای ما اگر برای ارباب کار میکرد، براش نمیدونم جنس میبرد، مرغ و خروس میبرد، بیگاری میکرد، اما وقتی اون زمین فروخته میشد به یه ارباب دیگه این وابسته به زمین نبود. که اگه من صدی امروز مثلا اربابم ایشون هست، حالا ایشون مثلا زمینش فروخت به اون خانوم، ارباب من دیگه بشه اون خانوم، نه من میشون اصلا من به مالی روستایی شون اینجا بری کنم، برم یه دهه دیگه، برم یه جای دیگه، اصلا برم تو زخمون بیا پیش یه ارباب دیگه. سیستم سرباز ما نداریم تو شهر. این دو تا نکته مهمه. شهر اولا بردهداری نداشت، ثانیاً فئودالیسم مبتنی بر سرباجی که تو قرضه هم نداشت. تو هر دو حالت هم بعض استثنا شوندگان تو شهر بهتر از قرض بود، استثنا میشدن اما بهشون بهتر بود. سیستم قبلی از بردهداری تبدیل شد به سرباج و ما میبینیم که کم کم تو اروپا با ظهور رنسانس که اینها سرباج رو ملغا میکنن. پس در واقع سیستم فئودالی اروپا یک چند تا ویژگی داره. یکی این که عمدتاً مبتنی بر نظام زمینداری کوچکه، قطعات زمیناش کوچکه. هر اربابی معمولاً یک سری چند سری رو زمینای خودش داره. این سرها در این حال که وابسته به زمین هم با زمین خرید و فروش میشن اما انسان هست، حقوق انسانی دارن، برده نیستن، شیء جاندار نیستن، ولی در این حال آزادی روستایی شهر رو هم ندارن. شهر درست به عشق اینا دسته دیگه سوم فئودالیسم اروپای غربی اینه که مرکزش روستا ها نه شهرها. قانون حیات اقتصادی و قدرت سیاسی در اروپای فئودالیسم در روستا نه در شهر، نه در شهر. اما در شهر جالبه سیستم زمینداری شهر دو تا تفاوت با فئودالیسم اروپایی داره. اولا قطعه‌زمین‌های بزرگ داره، سوها نیستن، قطعه‌زمین کوچیک نیستن، قطعه زمین بزرگ وجود داره. ثانیاً سر وجود نداره، روستایی هست، رعیت هست، زیر دست ارباب هست، ظلم هم بهش میشه، استثمار هم میشه اما سر نیست. بیشتر از سرد حقوق داره، حق داره. سومی که مرکز سر حیات اقتصادی و سیاسی در شهر، شهره نه روستا. دقیقا چون در اروپای غربی و فئودالیسم اروپای غربی مرکز حیات اقتصادی و سیاسی شهر هست، در چیز باشه دوست هست، دقیقا به همین دلیل که وقتی شهر رو ظهور میکنن شهرها میشن پایتخت طبقه جدید برگ ها و باجه برجوها و برگ از اینجا میان، شهرها میشن نمندگان آدم های جدید، چون فئودالیسم در روستا هست. شهر در واقع یک فضای جدیدی است در مقابل روستا. در اروپای غربی در عالم غرب شهر با مدرنیته زاییده شده. بکنید شهر محصول مدرنیته است، شهر تجسم محل گردش سرمایه است، شهر محل زندگی انسان مدرن و به خصوص بورژواها است. در همین که اینا واژه برج یا برج که به شهر بوده به انسان به سرمایه‌دار میگن بورژوا، یعنی انسان شهرنشین بورژوا معادل انسان سرمایه‌دار شد. چرا؟ شهرها کوچیک کوچیک از نیمه دوم قرن یازدهم در اروپا تدریجا شهرها ظهور میکنن. شهر بوده بین سیستم اقتصاد فئودالی این گونه بوده، روستاهایی بوده با مرکزیت قلعه های و اینها قلعه ها دیوارهای دور هم کشیده بوده و این قلعه ها قلعه های اربابی بوده و بعدا تدریجا عده ای از این سرهایی که فرار میکردن و پیشورانی که به دنبال کارهای جدیدی میگشتن که به اصطلاح تو سیستم اقتصاد اربابی تعریف میشد، اینها تدریجا دور میشن از اون قلعه های اربابی و در مکانهایی مستقر میشن. اون مکانها کجا؟ اون مکانها معمولا پایگاه های نظامی بوده که امپراتوری روم ایجاد میکرده زمانی که اروپا رو میگرفته یا مخصوصا لشکر کشی کنه مثلا به شهرهای مختلف بره. بسیار از این شهرهایی که ما امروز میشناسیم در اروپا اینا در واقع پایگاه های اولیه امپراتوری روم بودن که بعد عده ای از پیشوران، عده ای از سرهای فراری و بعدا کم کم تاجران و بازرگانان میرن تو این مکان ها که از قبل بوده جمع میشن. اینا هسته اولیه متن مدرن شهر اروپا میشن و بعد کم کم اینها گردش پول توش زیاد میشه، قدرت اقتصادی پیدا میکنن، به مبادله با اون قلعه های اربابی میپردازن، خرید و فروش میکنن، اقتصاد جنسی به سمت اقتصاد پولی میره و چون مرکز پول دست اینها بوده نزدیک به دوران مدرنیته میشیم شهرها قدرت میگیرن، بزرگ میشن، مهم میشن، کم کم بر روستا غلبه میکنن، مرکز ثقل حیات از روستا به شهر منتقل میشه. پروسه ظهور شهر در این مفهوم از نیمه دوم قرن یازدهم شروع میشه و تدریجا ما شاهد این هستیم که در قرن سیزدهم قرن چهاردهم دیگه شهرهای بزرگی دارن شکل میگیرن در مقابل روستا. مسئله اندماد متفاوته. اقتصاد روستایی ما چه فئودالیسم شکل میشه گذاشت واقعا نمیدونیم چی بگیم، تعریف نداره، بردهداری که نبوده، سرباز هم نبوده، اما از آغاز شهرهای بزرگ خوزنیت بیشته. ما شهرهای بزرگ داشتیم، شهرهای با جمعیت نزدیک به 1 میلیون، تجارتش بوده، صنعتش بوده، پیشه‌وری بوده، اما در این حال این هم نبوده. یعنی این نشون میده که ماهیت شهر رو دیگه بوده و در واقع این نیست که ما بتونیم مدل غرب رو بیاریم اونجا که اجرا کنیم بیادشون. نکته که من شده هست که من باید برم جایی نظر بخوام باید برم سریع. نکته که فقط باید بگم این هست که باز اونجا این راد به ماش مورده. آقا جان بعدداری به فئودالیسم در اصل تحول به اثر تولید تبدیل نشد. فئودالیسم هم به سرمایه‌داری در اثر تحول به اثر تولید تبدیل نشد. درسته که وقتی رنسانس رخ داد انقلاب صنعتی آغازین پیش اومد، اون انقلاب صنعتی آغازین هنوز تو عرصه اقتصاد نبود. اول اینا اسلحه ساختن، اون اسلحه به اینا قدرت داد که تونستن برن دنیا رو قارت کنن. یعنی سرمایه مدرن قبل از صورت سرمایه صنعتی ظهور کرده. ما جوری از سرمایه حرف میزنه چون سرمایه رو محصول تکنیک مدرن میدونه که گویا سرمایه یعنی سرمایه صنعتی، اما مسئله اینه که سرمایه تجاری زودتر از سرمایه صنعتی ظهور کرده و سرمایه تجاری مادر سرمایه صنعتی. البته ما به این هم ادعام داره میگه خودش، اما وقتی از سرمایه میخواد حرف بزنه همه چیز رو سرمایه صنعتی خلاصه میکنه چون تکنیک زده است، چون تکنیک شد. اینجا هم باز درسته، از قرن 18 به بعد انقلاب صنعتی همه چیز رو زیر رو کرد. این درسته، این از مارکسیسم درسته. بله الان ما میگیم انقلاب الکترونیک مدینه بحرانزده پست مدرن رو ایجاد میکنه، اینم درسته، اما رنسانس محصول انقلاب صنعتی و تولید تفنگ و بارود نبود. همچنان که جامعه فئودالی محصول تغییر ابزار تولید نبود، عالم مدرن هم محصول تغییر ابزار تولید نبود. عالم مدرن ظهور کرد، سرمایه حتی ظهور کرد به عنوان صورت اقتصادی سوبژکتیویته و از پیدا کرد تو یک مرحله از بحث سرمایه صنعتی پدید اومد، انقلاب صنعتی به عنوان افتاده همه شد عوض کرد. ماجرا اینه. اما ما از این بحث شروع میکنیم. دوستان خسته نباشید، موفق باشید. من دیگه مجبورم تمام کنم ان شاء الله. اگر جلسه بعدی من نمیدونم، اگر مسئولی جلسه زنگ باشه که میام خدمتتون ان شاء الله. چون میگفتم در امتحانا میخوام چیز کنم، نمیدونم حالا دیگه خودتون بتونه سرا بیاد.
خواهی بکنم سپاسگزارم. من چون باید جلسه دارم.